بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه بعد از آنکه ادله استصحاب و اقوال را بحث کرده 11 تا تنبیه دارد و علمیت شیخ در همین تنبیهات. اگر کسی بخواهد علمیت شیخ را به دست بیارد، بخشی از علم شیخ در همین تنبیهاتی است که نوآوری دارد. تنبیهات ایشان 11 تا است. مرحوم آیت الله خویی هم 2 تا تنبیه اضافه کرده، 2 تنبیهات 13 گانه. یه تنبیه هم ما اضافه کردیم که اون را اول قرار میدیم که بشود تنبیهات استصحاب، تنبیهات 14 گانه. در حقیقت مقداری از علم اصول در همین تنبیهات مطرحه. باید این تنبیهات را به اهمیت بگیریم. التنبیه الاول این از ماست. جریان الاستصحاب فی الامور الاستقبالیه. معمولا تا حال ما استصحاب را چنین تعریف کردیم: شیئی هست که در سابق وجود داشته و حالا شک در بقاش داریم، که در حقیقت متیقن در ماضی، مشکوکم در حاله. من قبل از ساعت 8 دارای وضو بودم، الان که ساعت 8 و اندی شک دارم که آیا وضوعم باقی هست یا باقی نیست، میگن استصحاب کن که وضوعت تا حال باقیه. ولی مرحوم آیت الله خویی استصحابی را اختراع کرده که در میان قدما و علما بی سابقه است. اون میگن استصحاب را هم میتونیم در آینده اجرا کنیم، در آینده. مثلا الان من اول ظهر است و فاقد ما هستم، آب ندارم، یا استعمال آب برای من معذوره، شک دارم که آیا تا غروب این حالت اضطرار باقی هست یا باقی نیست، ایشون میگد اول ظهر بشین استصحاب بقای اضطرار کن تا غروب. بگو تا غروب این حال اضطرار من باقی خواهد ماند. نتیجه چه می شود؟ پاشو الان همین با تیمم نماز بخوام. بنابراین استصحاب را از گذشته تا حال میاره، بعدن ادامه می دهد از حال تا آینده ای که امکان بقاش هست. آقایان میگن کسی که در اول وقت وضو ندارد، آب ندارد، یا اینکه استعمال آب برش معذوره، باید صبر کند تا نزدیکای غروب. اگر واقعا عذرش رفت شد وضو میگیرد، نشد نماز را با تیمم میخونه. ایشون میفرماید نه دیگه صبر لازم نیست، همین اول ظهر استصحاب میکند تا غروب. اصل این است که این حالت اضطرار من باقی است تا غروب. یعنی چه؟ یعنی مثل این که بدانم که تا غروب من آب گیرم نخواهد آمد، چطور میتونم اول وقت نماز بخوانم؟ الاستصحاب یقوم مقام العلم. و برمیخیزم نمازم را با تیمم میخوانم. این فرمایش ایشانه. یلاحظ علیه استصحاب تا اونجا که ما از روایات فهمیدیم و از بلای عقلا فهمیدیم، جر الحالت السابقه الى الحالت اللاحقه است. اینه هم روایات اینه و هم بلای عقلا اینه، حالت سابقه را تا حالت لاحقه که همان حاله بیاریم. و اما جر الاستصحاب الى الزمان المستقبل، این نه در روایات آمده است و نه برای عقلا. استصحاب را یا از روایات میگیریم یا از برای عقلا. روایات همش این بود، استصحاب کن تا حالا، برخیز و نماز بخوان هم. و اما نسبت به آینده هم جر کن، این در روایات نیست، حتی در بنای عقلا هم نیست. اگر عقلا شک کنن که زید زنده است یا زنده نیست، میگن حالا زنده است و اما یک سال دیگر هم زنده هست، که نسبت به اون استصحاب چاره نمی کنن. و این تعجب از ایشان است که میخواد استصحاب را هم در حال جاری کند و هم در مستقبل. موقع آثار علم را بر استصحاب بار کند. اگر بدانم که تا غروب من فاقد الما هستم، برای من بیدار جایزه. حالا هم که استصحاب بکنم، بیدار برای من جایزه، برخیز و نمازت را بخوان. این نه در روایات هست و نه در بنای عقلا. البته ایشون اینه میگد ولی استثناء میکند، مگر اینکه دلیلی باشد که ما را امر به صبر کند. بله، میگد اگر دلیل داشته باشیم صبر میکنیم، کما اینکه در موقع وضوء دلیل داریم. روایت دارد پیغمبر امام میفرماید صبر کن، فان فاتک الماء لم یفتک التراب. شما صبر کن تا غروب، اگر آب گیرد نیامد خاک در اختیارتون هست. میگد بله، در این مورد ما دلیل داریم، غیر این مورد صاحبان اعذار لازم نیست که صبر کنن، بلکه استصحاب بقای عذر میکنن تا غروب، اعمال خودشون را انجام میدهن. الا در این مورد که در مورد تیمم هست که عجله نکن، صبر کن، فان فاتک الماء لم تفتک الارض، آب گیرد نیامد خاک در اختیارتون هست. میگه در اینجا روایت داریم، اینه بذاره کنار. در تمام اعذاری که برای شما پیش میاد، شکوکی که پیش میاد، استصحاب را تا آینده میتونی بار کنی. عرض کردم الاستصحاب یقوم و مقام العلم، اگر علم بقا داشته باشید چطور انجام میدهی؟ در صورت استصحابم همان حکم علم را. اجازه بدید، لطف بفرمایید، من که فعلا که نپذیرفتم. عرض کردم استصحاب ایشان نه با روایات تطبیق میکند و نه با بنای عقلا. بنای عقلا جر حالت سابقه تا حالاست دیگه، نمیگن بل اینکه از حالا هم تا یک سال. خانه داشتیم در لب دریا، نمیدونم هست یا نیست، استصحاب میکنن تا حالا. و اما بگیم 10 سال دیگر هم این خانه باقی هست، چنین استصحابی در میان عقلا نیست. من 2 تا ماده نقض بر ایشون دارم. امر آقا چیه؟
دلیل آقای خویی نفهمیدی که نقض
دلیلشون اطلاق است، لا تنقض الیقین بالشک اطلاق است. خب من دو تا ماده نفس دارم برشون. یک، فرض کنید که زنی هست در غیر ایام عادت خون میبیند، اول ربیع ایام حیضشه، هفت روزم ایک از کنم خدمتون که حیض دید، بعد ده روزم پاک شد، شد هفده ربیع، هجدهم دو مرتبه خون میبیند که بین خون اول و دوم ده روز فاصله هست، ولی نمیدوند آیا این خونی که روز هجدهم ربیع میبیند دم و استحاضتن او دم و حیض. آقایان چه میگن؟ میگن یستظهر، استظهار میکند، یعنی چه؟ جمع بکند بین عمل مستحاضه و عمل حیض، استحاضه، استظهار. عرض کردم اول ربیع اول عادتشه، هفتم ربیع عادتش تمام شد، قطع شد، بعدن هم ده روز پاک شد، بعد از ده روز که هجده ربیعه مجددن خوندید، ولی ایام عادتش نیست، ماه نیامده. آقایان میگن در اینجا یستظهر، تستظهر، طلب ظهور حال میکند، ببیند چه میشود در آینده. اگر سه روز ادامه پیدا کرد میگن حیضه، و الا اگر قطع شد میگن استحاضه است. یستظهر رو فرمایش ایشان نباید بگیم دیگه یستظهر، همین که خوندید باید بگیم انها حیضون. چرا؟ بگو استصحاب جریان دم میکنم. اصل این است که این دم سه روز و بعد از سه روزم ادامه خواهد داشت مستقبل استصحاب. و هارون که احدی از فقها نگفته، همه میگن اگر بعد از آنی که بین دم اول و دم دوم ده روز فاصله شد، دو مرتبه خوند در غیر ایام العاده، تستظهر، طلب ظهور حال میکند که آینده چیه، جمع میکند بین حکم مستحاضه و حکم حیض. بناءً علی هذا رو فرمایشیشون ندیگه یحکم علیها بالحیض. چرا؟ استصحاب جریان دم الى سه روز و بعد از سه روز، و حال که احدی از فقها نگفته. دلیل نداریم آخه، اینجا دلیل فتوای فقهاست. این یک. من ماده نقض دیگری هم برشان پیدا کرده ام. فرض کنید زنی هست ایام عادتش هفته، اگر آمدیم هشتم هم خوندیم، آقایان بگن این یستظهر. ببینیم اگر سر ده قطع شد معلوم می شود حیضه، اگر ادامه پیدا کرد معلوم می شود بعد ایام العاده همه اش استحاضه است. نمیگن روز هشتم، نمیتونیم بگیم حیض است، نمیتونیم بگیم استحاضه است. فقط صبر کنیم ببینیم آینده این دم چیه. سر ده روز قطع شد همه اش حیضه، قطع نشد همه اش استحاضه. رو فرمایش ایشان باید بگیم همه اش، اگر گفتی همه اش، رو فرمایش ایشان که استصحاب بقائه جریان دم الى بعد عشره خواهیم کرد، باید بگیم انها استحاضتون. چرا؟ استصحاب بقای در جریان دم میکنیم حتی بعد از ده روز، و حال که احدی از فقها نگفته. در اولی باید ایشون بگد حیض است، استحاضه نیست. در مثال دوم باید بگد استحاضه است، حیض نیست. فرق دو مثال اینه. در مثال اول باید بگد انها حیضون لا استحاضه، در مثال دوم باید بگد انها استحاضتون ولیس به حیضن. و و حال این که فقها نه در اولی و نه در دومی همه میگن استظهار میکند تا آینده برای ما روشن. دو مثال بفرمایید. یک زنیست عادتش اول ماه تا هفتم ربیع خوندید، 10 روز بعد پاک شد، 18 دو مرتبه خوندید، آقایان بگد انها تستظهر، رو فرمایش ایشان نباید بگد تستظهر، باید بگد انها حیضن. چرا؟ اصالت و جریان دم بعد از 18 تا 21. مثال دوم، زنی هست 7 عادت دید، 8 هم خوندید، آقایان میگن تستظهر، تا سر 10 اگر قطع شد حیض است و الا استحاضه، رو فرمایش ایشان که استصحاب هست بگد بگد انها استحاضتون، در اولی بگد حیضون، در دومی بگد استحاضتون. غرض این یه شذوذ است که از ایشان من کسی ندیدم از فقها و از اصولیون با ایشان در این مسئله موافقت کند. استصحاب فقط جرد الحالت سابقه الى الحالت لاحقه از زبان الحال، و اما آینده من ندیدم کسی استصحاب کنم. تم الکلام فی التنبیه الاول، تنبیه اول بحث ما تمام شد. التنبیه الثانی، تنبیه دوم. التنبیه الثانی عنوان فعلیت الیقین و شک، فعلیت الیقین و شک. تنبیه دوم، البته این تنبیه دیگه در استصحاب در رسائل نیست، بعدن مرحوم خویی اضافه کرده، فعلیت الیقین و شک. یشترط فی الاستصحاب امور اربعه، ولی ما دوتا را متذکر میشیم. یک فعلیت الیقین، در کانون وجود شما، در ذهن شما یقین وجود فعلی داشته باشد، نه وجود تقدیری. گاهی میگم لو التفت ایقن، این کافی نیست، باید ایقن. لو التفت ایقن، این کافی نیست، یقین تقدیری کافی نیست، حتما باید یقین فعلی باشد. دو اشک الفعلی، شک فعلی. شک فعلی یعنی چه؟ یعنی الان در کانون وجودش شک و تردید وجود داشته باشد، نه اینکه لو التفت لا شک. توجه فرمودی؟ حالا ما در وسط یک کلمه بگیم. گاهی میگن عالم کیه؟ میگن لو رجع لفهم. نه، این عالم نیست، عالم اونست که فعلا که سوال میکنی دم دست جواب داشته باشه، حالا مفصلش بله مراجعه کنه. و اما لو رجع فهم، این علم تقدیری که به درد نمیخوره. ولذا آقایان که درس میخوانند باید اصاره های درس را حفظ کنن، نه این که فقط لو رجع الى دفتر لفهم. این عرض کنم با اون افراد دیگر هم فرق نمی کنه. کوشش کنید اون چرا که می خوانید اصاره اش را بسپارید به ذهن، گاه بی گاهی تکرار کنید که اصاره در ذهن بماند. خب یشترطو الیقین الفعلی، یشترطو اشک الفعلی، یقین تقدیری و شک تقدیری به درد نمیخوره. سه گشترت و وحدت القضیت المشکوک مع القضیت المتیقنه، مشکوک و متیقنه یکی باشد، فقط تفاوتشون در فقط تفاوتشون در زمان باشه. قبل از آفتاب متطهر بودم، بعد از آفتابم متطهرم. تفاوت زمانه. اگر زمان را برداریم وحدت القضیت المتیقنه مع القضیت المشکوکه. سؤال: شیخ انصاری از این سوم عبارت دیگر دارد، اون چیه؟ شیخ انصاری همین شرط را دارد اما به عبارت دیگر، وحدت الموضوع. شیخ انصاری تعبیرش وحدت الموضوع، تعبیر ما وحدت القضیت المشکوکه مع القضیت المتیقنه. تعبیر ما یعنی تعبیر متأخرینه بهتر از تعبیر شیخه. شیخ بگد وحدت موضوع، بگد موضوع متیقن با موضوع مشکوک یکی باشه. آقایان بگن وحدت القضیت المشکوکه مع القضیت المتیقنه. هیچ خاطرتون است که دلیل این شرط چیه؟ دلیل این شرط چیه؟ کلمه نقضه. نقضه در جایی میگن که وحدت موضوع باشد یا وحدت قضیتین باشد، و الا اگر موضوع دوتاست قضیه دوتاست نقضه صدق نمی کند. چهار: ترتب الاثر علی المتیقن بقاء. اثر هم بر متیقن بقاءن بار باشه. من دارای وضو بودم میتونستم نماز بخوانم، حالا هم که وضو دارم میتونم نماز بخوانم. اثر بر متیقن بقاءن بار باشه. پس گشترت فی جریان الاستساق الامور الاربعه: یک، فعلیت الیقین، نه یقین تقدیری، لذل کفت ایقن. فعلیت شک، لذل کفت لشک، نه شک همین الان. یقین و شک به قول حضرت امام ابا قبا بپوشد در خانه نفس انسان موجود باشه. سوم، وحدت القضیت المشکوکه مع القضیت المتیقنه. زید زنده بود، ربطی به حیات امر نداره. زید استصحاب حیات زید کن، ربطی به استصحاب حیات امر نداره. چهارم، ترتب الاثر علی المتیقنه بقاءن، و الا اگر بقاءن اثر نداشته باشه تعبد شارع لغوه. شرع مقدس که ما را متعبد به بقا می کند ناچار یک اثری بر بقا مترتب. اونی که ما الان بحث می کنیم در این تنبیه همان اولی و دومیه، سومی و چهارمی می ماند برای تنبیهات آینده. فعلا با سومی و چهارمی کاری ما نداریم، فقط بحث ما در اولی و دومی است. ما دلیل علا فعلیت الیقین و فعلیت شک؟ دلیلش چیه؟ از کجا ما میگیم باید یقین در ذهن ما باشد، نه یقین تقدیری؟ شک همین الان باشد، نه شک تقدیری. دو تا دلیل داریم. یک انصراف لا تنقض اليقين بالشک، انصراف الى اليقين و شک الفعلیین، یقین و شک فعلی. اگر بگن فلان یقین را با شک نشکن، یعنی یقینم الان هست، شکم همین الان هست، اما شک پنبه هست، یقین سنگ است، پنبه سنگ را نمیشکند. ظاهرش این است که هر دو باید موجود باشد در این حالت. انصراف روایت لا تنقض الیقین به شک، یقین فعلی و شکان فعل جون. این یکی. دو، الدلیل الثانی، بفرمایید. الدلیل الثانی، دلیل دوم احتجاجه. جناب عالی با استصحاب برای مولا احتجاج میکنه. احتجاج در جایی که یقین و شک باشه، و اما نه یقینی دارم نه شکی دارم، با چه احتجاج میکنید شما؟ الحجه هو الیقین و شک، این حجته. و اما در جایی که در نفس من نه یقینی هست و نه شکی، چطور احتجاج بر مولا میکنید؟ شما نماز میخونید با استصحاب طهارت، بر مولا احتجاج بکنید که لا تنقض الیقین بالشک، مولا من یقین دارم و شک، یقین با شک شکسته نمیشود، احتجاج. و اما در جایی که یقین و شک شما در ذهن شما نیست، اگر یک کسی گوش شما را بگیرد و تکم بده، میگه ها یقین پیدا کردن، شک پیدا کردن، این احتجاج نیست. پس از دو راه ما ثابت کردیم، یشترط وجود الیقین الفعلی و شک الفعلی، یکی انصراف، دوم الاحتجاج. اون روایت را ملاحظه بفرمایید. عرض میکند یا ابن رسول الله، من لباسم را به یک زمی دادم، عاریه پاک بود، الان ازش گرفتم، نمیدونم پاک است یا نجس. و هو یشرب الخمر، میدارم خمر مینوشد. البته مراد از این خمر همان عصیر عنب است که سلسان نشود، بعید است که خمر اصطلاحی باشه. در هر حال حضرت میفرماید نه پاک، لانک اعرته و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه. حسد احتجاج میکند، میگه تو این لباس را دادی در حالی که پاک بود، و لم تستیقن انه قبل نجسه، یعنی یقین به طهارت داشتی و شک در نجاسه. احتجاج میکند حضرت با یقین، به احتجاج میکند حضرت با شک. معلوم میشود مگر یقین و شک عواقب اقوا بپوشد در ذهن ما، رژه برود باشد. نه اینکه اگر یک کسی مرا متوجه کند یقین پیدا میکنم وضو داشتم، و شک پیدا میکنم که آیا شکستم یا نه، این کافی نیست. خب این قلت، این قوت را من میگم، ببینیم جواب از آقایون میشنویم یا نه. این قوت، شما میگید یقین در استصحاب موضوعیت ندارد، یقین یقین طریقیه. آقایان در اول قطع خوندید گاه یقین ما طریقیه، گاه یقین ما موضوعیه. آقایان میگن یقین شک در استصحاب طریقیه، و در زن و در قطع طریقی توجه به واقع هست، توجه به طریق نیست. آشمامزه میگه من نفهمیدم، اینو روشن‌تر بگم. گاهی جناب عالی صبح میخواد بیاد بیرون، وضع امامت را میخواد نگاه کنی، وضع عینک را، عبا را، قبا را، به آینه نگاه میکنی، اصلا آینه را نمیبینی، فقط خودت را میبینی. اینجا میگن آینه جنبه طریقه محض دارد، اصلا توجه به آینه ندارد، تمام توجه به خودشه. امامه را درست میکند، یخه را میبندد، عبا را درست میکند، بیاد بیرون. این طریقی. یه واقع نه، میخواد تجدید فراش کنه، میرد در خارج یه آینه برای دومی میخرد، آینه را بر میدارد، نگاه میکند، آینه سنگ است، سنگ نیست، دورش چگونه است، مربع است، مسدس است، این می شود موضوعی. یقینی که جناب عالی در نفستون هست گاهی جنبه طریقی دارد که اصلا به یقین توجه نداری. خدا رحمت کند، مرحوم آیه حجت مثال میزد، مار را که میبینم فرار میکنم، اصلا توجه به یقین ندارم، تمام توجه به متیقن هست که ماره. عقرب را که میبینم فورا میرم دنبال انبار کنه بگیرم، اصلا توجه به یقین ندارم. یه موقع نه، یقین خودش موضوعیت دارد، کما اینکه در بعضی از مسائل فقهی یقین موضوعیت دارد، مثل رکعت اول دوم که انسان باید یقین داشته باشد، یقین در اونجا موضوعیت. اذا علمت هذا ان قلت، را من میگم قلت را بگید، ان قلت یقین و شک در استصحاب جنبه طریقی دارد، تمام توجه به متیقن هست. اگر تمام توجه به متیقن هست دیگه چرا باید یقین فعلی باشد، شک فعلی باشد؟ اگر واقعا یقین و شک نوکره، یقین و شک نوکره نیامد، یقین و شک نوکره متیقن و مشکوکه، پس دیگه لازم نیست که یقین فعلی باشد، شکم فعلی. چرا؟ لأن الیقین و الشک قد اخذا، لأن الشک و الیقین قد اخذا طریقین الی المتیقن و المشکوک. اگر طریقه دیگه لازم نیست که یقین فعلی باشد، یا فعلی باشد یا تقدیری باشد. لویل کفتا ایقنا این قول قلتو. ببینیم آقا چه میفر قلتو. خب شما یه نفر فرمودید، آقای سعید العلماء، احسن. خب دیگه قلتو، دو مقام داریم. در مقام احتجاج غیر از مقام ترتب اثره، در مقام ترتب اثر حق با شماست، یقین جنبه طریقی دارد، فعلی نیست. اما در مقام احتجاج یقین موضوعیت دارد، ولذا حضرت گفت که انت اعرتهو و هو طاهر ولم تستیقن انه قد نجس. باید فرق بگذاریم بین مقام احتجاج و بین مقام ترتب اثر. در مقام ترتب اثر یقین مورد توجه نیست، اصلا انسان به یقین توجه نداره. یقین داشتم این لباس نجسه، استصحاب نجاست میکنم. این آب نجسه، استصحاب نجاست میکنم. در مقام ترتب اثر توجه به یقین و شک ندارم. اما در مقام احتجاج که بخوام برای مولا احتجاج کنم، مسلمن یقین باید مورد توجه باشد. ولذا حضرت توجه داد، انت اعرته و هو طاهر ولم تستیقن انه قد نجس. الهنا تم مسئله کدوم؟ یشترط فی الاستصحاب امور اربعه، فعلیت الیقین، فعلیت الشک، وحدت القضیت المتیقن مع المشکوک، ترتب الاثر على المتيقن بقاء. دو تا را حواله کردیم آینده. فعلا بحث ما در دو تای اول چهار تا مطلب گفتیم. بگید یک، ما الدلیل على ان اليقين يجب ان يكون فعليا و الشك فعليا؟ دو تا دلیل آوردیم. یک، الانصراف. دو، دو الاحتجاج، در مقام احتجاج باید ابزار دست من باشد. ابزار کدومه؟ یقین و شک. اگر یقین و شک ندارم چطور من احتجاج کنم؟ سه، این قول تو گفتیم، این قول که آقا جان شما میگید در استصحاب یقین جنبه طریقی دارد و در یقین طریقی یقین مورد توجه نیست، مثل آینه تمام توجه به متیقنه، تمام توجه به ماره، به عقربه، به یقین توجه نیست. این قول، قول تو چه گفتیم؟ گفتیم اینجا دو مقامه، مقام ترتب اثر حق با شماست، هیچگاه توجه به یقین نیست، اما در مقام احتجاج برای مولا ابزار لازمه. ابزار گاهی اماره هست، گاهی یقین است، و گاهی هم یقین شک تعبدی هست. این در مقام احتجاج حتما باید دست من باشد تا بتونم احتجاج بر مولا کنم که نمازم درست است یا باطل. اذا تم مزارک برسید فل نذکر الفروع المترتبه. تا حال بحث ما تئوری بود. تئوری یعنی چه؟ یعنی قاعده خوندیم، نیامدیم یک اثری بر این قاعده. فردا ببینیم آیا این که من شما را خسته کردم یشترط ان یکون الیقین و شک فعلیین فی النفس، این چه اثری در فقه دارد؟ چند تا فر بر این مسئله مترتبه که انشاءالله فردا میخوریم به فضل خدا.